بینندگان محترم سلام. با برنامه خبری دری تلویزیون صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدید. امروز دوشنبه 24 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. نجیب خلیل هستم. نخست توجه بفرمایید به سرخط چند خبر. در ادامه اعمال فشارهای بیشتر بر تهران، قرار است واشنگتن امروز جزئیات در مورد تحریم‌های تازه اقتصادی علیه ایران را اعلام کند. خبرگزاری دولتی سوریه ملاقات مقامات ارشد سوریه و اسرائیل را در اردن تایید کرد. پیش از این نشریه اکسیوس گزارش داد که وزیر خارجه سوریه به هدف تنش زدایی با رئیس موساد اداره استخبارات اسرائیل ملاقات کرده است. و مسابقه موتررانی اندیکار که بخشی از برنامه‌های ویژه تجلیل از 250مین سال روز استقلال ایالات متحده آمریکا بود، برای نخستین بار در جاده‌های پایتخت این کشور برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود در قبال ایران گفته است که آن کشور کاملاً در حال فروپاشی است. ترامپ این اظهارات را در حال ابراز کرد که واشنگتن قرار است تا چند ساعت دیگر جزئیات فشارهای تازه اقتصادی علیه تهران را اعلام کند. همکارم سید عزیز الرحمن با شرح بیشتر در این مورد در برنامه با ماست. عزیز جان، جزئیات فشارهای تازه اقتصادی علیه ایران چی پیش بینی شده؟
خب تشکر نجیبه جان. در این مورد چند نکته واضح است. اولی که واشنگتن گفته که این فشارها بی سابقه خواهد بود. دومی که رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که این فشارها یک عملیات کوبنده اقتصادی علیه ایران خواهد بود. و سومی که ایالات متحده هشدار داده که اگر کسی و یا کشوری در ارتباط به این فشارها در حمایت از ایران قرار بگیرد، با پیامدهای آن از جانب واشنگتن روبرو خواهد شد. ولی امروز اسکات بسنت وزیر مالی ایالات متحده قرار است که به زودی در مورد جزئیات این فشارهای تازه توضیحات بدهد. اسکات بسنت شب گذشته نیز در امی راستا یک بیانیه را نشر کرده و در این بیانیه گفته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ توانمندی نظامی ایران را از بین برده، نزدیک به 100% کارخانه های نظامی آن کشور را از بین برده و به گفته بسنت ترامپ برنامه هسته‌ای ایران را با خاک یکسان کرده است. در این اعلامیه اسکات بسنت همچنان اقدام قریب الوقوع واشنگتن علیه تهران را با عملیات سرنوشت ساز موسوم به دی دی یا روز دی علیه آلمان نازی در جنگ جهانی دوم تشبیه کرده است.
اکنون وارد مرحله پایانی می شویم. با طلوع آفتاب یک روز دی اقتصادی آغاز می شود. بزرگترین عملیات تهاجمی اقتصادی که برای نخستین بار علیه یک دشمن به کار گرفته می شود. تهران بر این محاسبه تکیه کرده که واکنش تلافی جویانه ایران قطعی است و تصور دارد که اقدامات واشنگتن قابل مذاکره خواهد بود. در حکومت رئیس جمهور ترامپ زمان چنین برداشت‌ها به پایان رسیده است.
خب در این اعلامیه وزیر مالی ایالات متحده همچنان گفته است کسانی که از خطر مقابله با ایران هراس دارند نباید که هزینه آزمودن عزم واشنگتن را دست کم بگیرند. در این اعلامیه همچنان اسکات بسنت گفته است که هدف از این اقدامات یا فشار تازه اقتصادی علیه ایران این است تا تمامی آن شریان‌های اقتصادی قطع شود که به گفته او حکومت مستبد و یا استبدادی ایران را سر پا نگه می‌دارد. نجیبه جان،
خب واکنش ایران به این فشارها چی بوده تا حالا؟
خب ایران از قبل در این زمینه واکنش نشان داده و این تحریم‌ها و یا فشارها را ناعادلانه توصیف کرده. محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران و مذاکره کننده ارشد آن کشور هفته گذشته حتی را گفته بود که به خاطر فایق شدن در برابر این فشارها ایران باید یک برنامه‌ریزی کنه. و امروز وزارت خارجه ایران را گفت که در برابر هر نوع تحریم‌ها و یا فشارها ایستادگی خواهد کرد.
ایران از همه ظرفیت‌های چند جانبه برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی استفاده خواهد کرد.
خب وزارت خارجه ایران این هشدار را هم داده که اگر کشور و یا کشورهای در این راستا در حمایت از واشنگتن قرار بگیره با پیامدهای آن روبرو خواهد شد. البته واشنگتن امروز در حال از فشارهای تازه اقتصادی علیه ایران پرده برمی دارد که آسم منیر لویدرستیز قوای مسلح پاکستان ساعت پیش وارد تهران شد و خبرگزاری رویترز به قول از رسانه های ایرانی گزارش داده اند که آصف منیر هدف سفرش به تهران تلاش بخاطر ترویج صلح و ثبات منطقه‌ای است و رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به آصف منیر ایره هم گزارش داده که منیر ممکن در این سفر با افراد نزدیک به رهبر ایران دیدارهای داشته باشه. نجیبا جان
ممنون از جان از گزارشت. مقامات سوریه و اسرائیل پس از چند ماه توقف تماس‌ها با میانجیگری ایالات متحده آمریکا گفتگوهای سطح بالا را در اردن برگزار کردند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده است که هدف این گفتگوها کاهش تنش‌ها پس از حملات اخیر اسرائیل به خاک سوریه و بررسی راهکارهای برای توقف حملات، بازداشت‌ها و عملیات‌های هدفمند بوده است. در این نشست دو طرف درباره اثرگیری مذاکرات برای دستیابی به یک توافق امنیتی نیز گفتگو کردند، توافقی که می تواند زمینه را برای روابط گسترده تر در آینده فراهم کند. سوریه در این مذاکرات بر پایان حضور نظامی اسرائیل در مناطق مورد مناقشه و بازگشت به توافق جداسازی نیروها در سال 1974 تاکید کرده است. در همین حال اسرائیل می گوید حملاتش به تأسیسات نظامی سوریه برای حفاظت از امنیت این کشور انجام شده است. روز گذشته نشریه آمریکایی اکسیوس گزارش داد که اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه با رومن گافمن رئیس موساد اداره استخبارات اسرائیل ملاقات کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه 24 آگوست گفت که کشورش خواهان صلح است، اما حاضر نیست به هیچ قیمت در برابر روسیه تسلیم شود. او این اظهارات را در حال مطرح کرد که رهبران خارجی برای شرکت در مراسم 35مین سالگرد استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی سابق در کیف گرد هم آمدند. اندی برنهام صدر اعظم بریتانیا و آنتونیو گوستا رئیس شورای اروپا از جمله مقام‌های خارجی حاضر در مراسم بودند. برنهام در نخستین سفرش به کیف به حیث صدر اعظم بریتانیا حمایت لندن از تلاش اوکراین برای تولید داخلی میزایل‌های دوربرد را اعلام کرد. زلنسکی از رهبران خارجی که برای اعلام حمایت از اوکراین به کیف سفر کردند تشکر کرد و گفت که برای یافتن راه حل برای آنچه ترور بالستیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواند تلاش خواهد کرد. زلنسکی گفت که خواسته روسیه برای واگذاری بخش باقی مانده دونباس در شرق اوکراین که همچنان در کنترل کیف است برای پایان دادن به تجاوز روسیه کافی نخواهد بود و افزود که اوکراین متفاوت است و آنچه متعلق به خودش است واگذار نمی کند. یک محکمه ویژه در بنگلادش دستور داده است که 3 خبرنگار این کشور در پیوند به پرونده اعتراضات گسترده سال 2024 تا آغاز محاکمه همچنان در بازداشت بمانند. مزمل بابو مدیر مسئول تلویزیون خصوصی ایکاتور، فرزانه روپا خبرنگار ارشد این شبکه و شیامل دوتا مدیر مسئول روزنامه باهورور کاگوچ و منشی پیشین کلاب مطبوعات ملی داکه شامل این قضیه هستند. این پرونده به اعتراضات دانشجویی سال 2024 مربوط می شود که بر کناری شیخ حسینه صدر اعظم پیشین بنگلادش از قدرت برکرانیش انجامید. قاضی محکمه پس از حضور 3 خبرنگار در جلسه امروز دوشنبه تاریخ 25 اکتبر سال جاری را برای ادامه رسیدگی به پرونده آنان تعیین کرد و از سارنبالان خواست یافته های خود درباره اتهام های وارد شده علیه این خبرنگاران را ارائه کنند. سارنبالان ادعا کردند که این 3 خبرنگار با پرسش هایی که در یک نشست خبری از 14 جولای 2024 از شیخ حسینه مطرح کردند به سرکوب معترضان کمک کرده است. و گفته آنان این پرسش ها باعث شد حسینه اظهارات علیه معترضان مطرح کند و پس از آن سرکوب خونین اعتراضات آغاز شود. اما نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر از بازداشت این خبرنگاران و رد درخواست آزادی موقت آنان انتقاد کردند و خواستار لغو اتهام ها و پایان دادن به جرم انگاری فعالیت های رسانه ای شدند.
برنامه دری تلویزیونی صدای امریکا از دوشنبه تا جمعه ساعت 8 تا 8 و نیم شب به وقت افغانستان پخش می شود. برای آگاهی از تازه ترین خبرها و رویدادها در ایالات متحده، افغانستان و جهان، این برنامه را در ماهواره، وبسایت، کانال یوتیوب و صفحه فیسبوک دری صدای امریکا دنبال کرده می توانید.
ادامه خبرها. بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی صحت، در جریان یک هفته 4 مورد جدید ابتلا به ویروس پولیو در افغانستان ثبت شده است. بر اساس این گزارش 2 مورد از این بیماران در ولسوالی‌های شندند و ادرسکن ولایت هرات، 1 مورد در ولسوالی دیله ولایت پکتیا و 1 مورد دیگر در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار ثبت شده. با این حساب شمار مجموعی موارد مثبت پولیو در افغانستان از آغاز سال 2026 به 19 مورد رسیده است. در همین مدت 3 مورد دیگر نیز در پاکستان گزارش شده است. بر اساس این گزارش از آغاز سال 2026 تا کنون 58 نمونه محیطی مثبت ویروس وحشی نوع 1 پولیو در افغانستان و 118 نمونه در پاکستان ثبت شده است. ویروس وحشی نوع 1 پولیو تنها در افغانستان و پاکستان در گزارش است، در گردش است البته، که عامل بروز واقعات فلج کودکان در این دو کشور می شود. شمار از افغانهای مقیم کانادا و حامیان حقوق زن روز شنبه در شهر پیکرینگ آنتاریو در یک برنامه قدم زدن نمادین شرکت کردند. هدف از این برنامه حمایت از زنان و دختران افغانستان و جلب توجه به وضعیت آنان بود. گزارش در این مورد از همکارم سمیر رسولی.
شمار از افغانهای مقیم کانادا و حامیان حقوق زن در شهر پیکرینگ
خب گزارش البته همکارم برام گفتی گزارش فعلا مشکل تکنیکی داره که آماده نیست، میپردازیم به گزارش دیگه. راه یافتن عایشه وهاب، سیاستمدار آمریکایی افغان تبار، به مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با واکنش‌های مختلف جامعه آمریکایی‌های افغان تبار به همراه بوده است. عایشه نخستین آمریکایی افغان تبار است که عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا شده است. فوزه احسان با برخی آمریکایی‌های افغان تبار صحبت کرده و گزارش در این مورد تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
به باور برخی امریکایی های افغان تبار، راه یافتن عایشه وهاب به مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا نشان دهنده این است که همه شهروندان در این کشور از حقوق و امتیازات یکسان برخوردارند
و این یک پیام بسیار خوب است برای تمام زنان و دخترانی که از افغانستان به امریکا مهاجرت کردند که آنها میتونند با استفاده از حقوق و امتیازاتی که قانون بر از اونا داده و حقوق و امتیازات شهروندی و فرصتهای برابر بر رشد و امکاناتی که در اینجا وجود دارن، اونا به خواستهایشان برسن و همچنان جایگاهی را که بر خود و بر آینده خود پیشبینی میکنن او جایگاه را به دست بیارن.
به باور شمار دیگر از بانوان افغان در امریکا، پیروزی عایشه وهاب می تواند الگوی خوب برای تمام اقلیت ها مانند امریکایی های افغان تبار در این کشور باشد.
اگر چه گفته می شود خانم وهاب زاده و تحصیل کرده ایالات متحده هستند و کسب چنین پیروزی ممکن زیاد دشوار نباشد، اما با توجه به شرایط اجتماعی و خانوادگی که ایشان پشت سر گذاشتن، نشان میده که خانم وهاب مشکل را به عنوان مانع فراراه رسیدن به اهدافشان نشناختند. هدفمندانه و ثابت قدم اهداف خود را تعقیب کردند.
آیشه وهاب پس از پیروزیش گفت افتخار میکند که با عنوان یک زن اولین امریکایی افغان تبار و شخصی که بخشی از کودکیش را در پرورشگاه سپری کرده است به مجلس نمایندگان راه یافته است.
You know, it's an honor of a lifetime to be able to serve this country. I always joke that Uncle Sam raised me, and so going from foster care to Congress is a dream that I could never even think of.
آیشه وهاب در انتخابات ویژه که هفته گذشته برگزار شد، رقیب خود میلیسا هرناندز را شکست داد. قرار است آیشه تا ماه جنوری که مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به کار آغاز می‌کند، با صفت یکی از نمایندگان کالیفرنیا در این مجلس ایفای وظیفه کند. خانواده آیشه در زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به ایالات متحده پناهنده شد. آیشه پس از آن که مادر و پدرش درگذشت، همراه با خواهرش در پرورشگاه‌های کودکان به سرپرست بزرگ شد تا اینکه یک خانواده آمریکایی در کالیفرنیا او را به فرزندی گرفت.
در شهر اتک ایالت پنجاب پاکستان یک زن افغان با تکیه بر مهارت آرایشگری خود فضای را برای آموزش و توانمندسازی دختران افغان ایجاد کرده است، جایی که آنان در کنار یادگیری یک حرفه برای ساعات از نگرانی‌ها و فشارهای زندگی مهاجرت فاصله می‌گیرند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم مسکا صافی.
مژگان انوری که پیش از این در افغانستان صاحب آرایشگاه زینت عروس بود، پس از روی کار آمدن طالبان و وضع محدودیت‌ها مجبور به ترک کشور شد. او پس از آمدن به پاکستان با امکانات بسیار اندک و تنها با یک میز، یک آینه و چند وسیله ساده کار خود را دوباره آغاز کرد. اما این بار نه تنها برای مشتریان بلکه برای آموزش و کسب مهارت دختران نیز کار می‌کند.
با بسیار یک بودجه کم ما اولین تصویری که با خود عکس گرفته بودم فقط یک امی میز بود، فقط یار خودم جور کرده بودم و اونو گلدانک بود بس خلاص و سه سرتیفیکیت بود و یک آینه داشتم. با می کارم شروع کردم، آیستا 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 هفتگی که من کار کردم، مثلا میکب هفتوار من تدریس میکردم. بعد از اینکه هفتوار میکب تدریس کردنش خلاص شد، تمام شد، بعد از اون من چی کار کردم؟ در قسمت شاگرداره یا یک تا زیاد کردن رفتم. مثلا من غیر از پنج شاگرد گنجایش ششمین شاگرد من نداشتم.
مژگان 34 ساله میگوید این حرفه نه تنها برای خودش بلکه برای شماری از دختران افغان در مهاجرت نیز انگیزه و امید ایجاد کرده است. فرمان مومنی یکی از شاگردان او پس از ماندن از آموزش در افغانستان به آرایشگری روی آورد، اما محدودیت های طالبان او را ناگزیر به ترک کشور کرد.
تا صنف هفتم خواندم، بعد از اینکه طالبان آمد من مکاتب بسته کرد، دیگه ما هیچ سرگرمی نداشتیم، هیچ مصروفیتی نداشتیم و این باعث شد که من بخوام این رشته آرایشگری را پیش ببرم و همچنان از خودکی هم علاقه داشتم. در کل علاقه من به این بود که این رشته را بتونم پیش ببرم و بعدش خواستم که این رشته را ادامه بتم، ولی متاسفانه که طالبا بسیار ممانعت شدید وضع کردن که نباید این رشته را شما ادامه بتین.
شاگردایی که ما اینجا داشتیم برشان خیلی موثر بوده این صنفا، به خاطر از اینکه من هر تایمی که هر شاگردی که می باشم ما یک دفعه من مدیتیشن دارم، مدیتیشنی دارم که به حساب هر چی که شاگرد ده میتونه یک ما یاد گرفته بیان کنه، احساساتش بیان کنه و من یک جعبه دارم به نام جعبه گلدن یاد کردیم و یا خودم ماندم اون جعبه را که خاطرات اونمو شاگرد دارم، من همیشه با خود دارم.
خانم انوری میگوید که اکنون 19 دختر در صنف‌های آموزش آرایشگری و کاشت و طراحی ناخن نزد او آموزش می‌بینند، اما به گفته او نگرانی‌های ناشی از بازداشت و اخراج مهاجران افغان شمار شاگردانش را به گونه چشمگیر کاهش داده است.
کارای ما استا استا استاپ شده را اسم میفهمم دیده را استم، یعنی از 15 شاگرد و 10 شاگرد و 20 شاگرد حالا به 5 نفر و 6 نفر تبدیل شده.
در حالی که ممنوعیت طالبان سالن‌های زیبایی و فرصت کار هزاران زن را در افغانستان محدود ساخته، این دختران در مهاجرت تلاش دارند با یادگیری این حرفه آینده برای خود بسازند. آینده ای که هنوز با ابهام قامت و سرنوشت نامعلوم گره خورده است. برای خانم انوری این تنها یک شغل نیست، بلکه بخشی از زندگی و مهارتی است که نمیخواهد از دست بدهد. او حالا تلاش میکند این تجربه را گسترش دهد تا با وجود محدودیت ها این هنر همچنان زنده باقی بماند. مسکا صافی، صدای آمریکا، قطر، پاکستان.
امروز تازه ترین خبرها از داخترین جریان های روز را در وبسایت دری صدای آمریکا دنبال کنید. dari.voa.com
مسابقه موترانی ایندیکار که بخشی از برنامه های ویژه تجلیل از 250 سال روز استقلال ایالات متحده آمریکا بود، روز یکشنبه به پایان رسید. این نخستین بار بود که یک مسابقه موترانی در جاده‌های پایتخت ایالات متحده برگزار شد. همکارم سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش تهیه کرده.
شهر واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا، طی دو روز گذشته چهره سیاسی خود را با فضای بی‌سابقه ورزشی مبدل کرده بود. این شهر برای نخستین بار جاده‌های معروف خود را که نمادهای قدرت سیاسی ایالات متحده چون ساختمان کانگرس و قصر سفید را با هم وصل می‌کند، برای برگزاری رقابت حرفه‌ای موترانی اختصاص داده بود و از مسابقه ایندیکار فریدم 250 گراند پری میزبانی کرد. مسابقه‌ای که بخشی از برنامه‌های گرامی داشت از 250 سالگی استقلال ایالات متحده بود. رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه جون امسال فرمان برگزاری این برنامه ورزشی را صادر کرده بود. دونالد ترامپ که خودش نیز در این برنامه حضور داشت، با موتر حامل خود در مسیر تعیین شده برای رقابت موترانی دور زد و پرچم آغاز این رقابت را به اهتزاز درآورد.
این بار اول من است که به مسابقه ایندیکار می آیم. خیلی خوشایند است. برنامه‌های دیدنی زیاد وجود دارد. همه چیز خوشایند است. خود مسابقه هم خیلی لذت بخش است.
مسیر رقابتی که حدود 2.7 کیلومتر طول داشت، بخشی از پارک ملی در مرکز واشنگتن را دور می زد. در این رقابت، رانندگان مسافت 400 کیلومتر یا 250 مایل را باید رانندگی می کردند. فاصله 250 مایل با مناسبت 250 مین سالگرد استقلال ایالات متحده آمریکا انتخاب شده بود.
همین که در مورد برنامه فریدم 250 شنیدم، بلافاصله تکت طیاره خریدم تا اینجا بیایم. گفتم میخوام که مسابقات موترانی را در کشور عظیم دنیا و پایتخت آن جشن بگیرم. گفتم حتما باید خانواده‌ام را بیاورم.
کار برای تغییر شکل جاده های واشنگتن و تدابیر امنیتی برای برگزاری رقابت ایندیکار از چند هفته قبل آغاز شده بود. ایندیکار مجموعه از مسابقات حرفه‌ای موترانی در ایالات متحده است که با موترهای مخصوص تیزرفتار برگزار می شود. به دنبال مسابقات UFC که در ماه جولای امسال در قصر سفید برگزار شد، رقابت موترانی ایندیکار دومین برنامه بزرگ ورزشی بود که به مناسبت 250 سالگی ایالات متحده برگزار شد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، شهر واشنگتن دی سی.
خبرهای جهان و افغانستان را از طریق نشرات رادیویی صدای آمریکا با زبان‌های پشتو و دری روی موج کوتاه 9370 کیلوهرتز بشنوید.
آیسلند یکی از معدود نقاط روی زمین بود که در اوایل ماه جاری شاهد یک خورشید گرفتگی کامل بود. نخستین خورشید گرفتگی کامل قابل مشاهده در این کشور از سال 1999 به این سو. اداره ملی تحقیقات فضایی ایالات متحده ناسا از این فرصت نادر استفاده کرد تا با پرواز بر فراز این منطقه تأثیرات خورشید گرفتگی کامل بر خورشید و جو زمین را بررسی و مطالعه کند.
در سطح زمین هوای ابری و تیره دیدن این پدیده را دشوار می کند، اما در ارتفاع بسیار بالا بر فراز ابرها یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده های جهان. اینجا در آیسلند ناسا به آسمان رفت تا در امتداد مسیر خورشید گرفتگی پرواز کند. در داخل دماغه تیاره وی بی 57 ناسا 4 کمره جابجا شده بود که لایه بیرونی خورشید معروف به تاج خورشیدی یعنی کرونا را تصویر برداری می کردند و در هر ثانیه 20 تصویر با شفافیت بلند می گرفتند. ناسا امیدوار است که این تصاویر درک و شناخت بیشتری از تأثیرات خورشید بر جو فضا فراهم کند، پدیده ای که می تواند بر فضانوردان، ماهواره ها و ارتباطات روی زمین تأثیر بگذارد.
ما از این تصاویر برای به دست آوردن اطلاعات درباره جو خورشید استفاده خواهیم کرد. در آنجا اتفاقات زیاد رخ می دهد که هنوز دقیقا نمی دانیم چرا به این شکل است. بنابراین ما این اطلاعات را جمع آوری می کنیم تا به درک بهتر فرایندها و عوامل فیزیکی پشت این پدیده ها کمک کنیم.
خورشید گرفتگی کامل فرصت نادری برای مشاهده تاج خورشید یعنی کرونا با جزئیات بیشتر فراهم می کند، زیرا مهتاب سطح بسیار درخشان خورشید را می پوشاند. تونی کیسی مسئول سیستم کمره ناسا چالش های این ماموریت را بسیار بزرگ توصیف می کند.
تا زمانی که با آنجا نرویم و مهتاب به طور کامل خورشید را نپوشاند، نمی توان منطقه اطراف خورشید را به همان شکلی که در جریان خورشید گرفتگی دیده می شود مشاهده کرد. بنابراین آنها وقت در تلاشند تا این اطلاعات را به دست آورند و در چنین ماموریت فرصت برای اشتباه کردن ندارید. فرصت انجام دوباره آن وجود ندارد، فقط یک فرصت دارید و باید آن را به درستی انجام دهید.
آیسلند از مدت‌ها به این سو یکی از مراکز پژوهش‌های فضایی ایالات متحده بوده است. مناظر ناهموار و شبیه به سطح ماه در این کشور همچنین به عنوان محل آموزش فضانوردان از جمله نیل آرمسترانگ پیش از ماموریت اپولو 11 در سال 1949 مورد استفاده قرار گرفته است.
NASA Eclipse mission is a really exciting time that
نزدیک به 60 سال می شود که ما همکاری در زمینه علوم فضایی را در آیسلند آغاز کرده ایم. بنابراین با توجه به این پیشینه وقتی به 250 سال تاریخ خود نگاه می کنیم، شگفت انگیز است که شاهد چندین دهه همکاری باشیم و بتوانیم رهبری ایالات متحده در زمینه علوم فضایی و همکاری با خود را برجسته کنیم.
ناسا همچنین در این ماموریت بالون‌های را برای اندازه‌گیری تأثیر خورشید گرفتگی کامل بر حرارت لایه مرزی زمین، بخشی که از جو با سطح زمین در تماس است، به کار گرفت.
الکساندر چفرین رئیس اتحادیه فوتبال اروپا یوفا میگوید که با جیان اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در انتخابات آینده رقابت نخواهد کرد، اما افزود که با باور او اینفانتینو باید از سمت خود کناره گیری کند. چفرین که از منتقدان جدی برخی سیاست‌های اخیر اینفانتینو در به شمار می‌رود، در گفتگو با پادکست بریتانیایی گفت که موقعیت رئیس فیفا نسبت به گذشته تضعیف شده و او ممکن است حمایت گسترده جامعه فوتبال را از دست داده باشد. اینفانتینو از سال 2016 ریاست فیفا را بر عهده دارد و تا پیش از جنجال اخیر بر سر طرح جلب سرمایه گذاری خصوصی در رقابت‌های فیفا انتظار می‌رفت در انتخابات آینده بدون رقیب دوباره انتخاب شود. از سوی دیگر اینفانتینو تاکنون نشانه از کنارگیری نشان نداده و گفته است که برای انتخاب دوباره بر ریاست فیفا تا سال 2031 تلاش خواهد کرد. فیفا تا 18 نوامبر برای معرفی نامزدهای رقیب مهلت تعیین کرده و انتخابات ریاست این نهاد قرار است ماه مارس سال آینده در مراکش برگزار شود. رقابت‌های جهانی ربات‌های انسان‌نما روز دوشنبه 24 آگوست وارد سومین روز خود شد و شرکت کنندگان در رشته جمناستیک و مرحله نهایی دوش 400 متری با موانع به رقابت پرداختند. رقابت‌هایی که سرعت و توانایی حفظ تعادل در ربات‌ها را به آزمایش گذاشت. در بخش جمناستیک ربات‌های انسان‌نما حرکات پرش و غلط زدن را اجرا کردند و انعطاف‌پذیری و توانایی کنترل وضعیت بدن خود را به نمایش گذاشتند. مرحله نهایی دوش 400 متر با موانع نیز مجموعه متفاوتی از چالش‌ها را پیش روی ربات‌ها قرار داد. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان. برنامه در اینجا به پایان رسید. تشکر از توجهتان. خدا نگهدار.